بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 107 سطر 7 المسألة الحادية عشرة في البحث عن التقابل. در این مسئله ما همونطور که از عنوان پیداست در تقابل بحث میکنیم. تقابل صفتی است برای کثرت، در وحدت تقابل نیست. ما کثرت رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی کثرتی که فقط درش تغایر هست و یکی کثرتی که علاوه بر تغایر تقابل هم داره. گاهی دو تا امر که کثیر به حساب میان فقط مغایرت دارن ولی قابل اجتماع هست. گاهی میبینید که علاوه بر مغایرت مقابله هم دارن، یعنی با هم جمع نمیشن. ما الان بحثمون در کثیری که بینشون مغایرت هست نیست، بلکه بحثمون در کسی است که بینشون مقابله هست. اولا میخوام مقابله رو معنا کنیم، بعدا تقسیم کنیم و اقسامش رو توضیح بدیم. قبل از اینکه مقابله رو معنا کنیم باید توضیح بدیم که مقابله وصف کثرته، وصف وحدت نیست، که اینو من الان اشاره کردم، بعدا معنا میکنم. توجه کنید، واحد یکی بیشتر نیست، دیگه معنا نداره تقابل داشته باشه. تقابل یعنی باید چیزی با چیزی دیگه مقابل باشه. تقابل طرفینیه، باید دو چیز درش مطرح باشه و وقتی دو چیز حاصل شد کثرت درست میشه. پس تقابل وصف کثرت میشه، بر وحدت نمیتونه عارض بشه، وصف وحدت نمیتونه قرار بگیره، چون تقابل دو طرف میخواد و وحدت یکی بیشتر نیست، واحد یکی چیز بیشتر نیست. نمیتونیم بگیم با چی مقابله داره، واحد که چیزی مقابلش نیست که بخوام برش تقابل درست کنم. پس تقابل وصف کثرت هست نه وصف وحدت. کثرت مقابل وحدته، پس تقابل وصف مقابل وحدته. تقابل وصف خود وحدت نیست، وصف است برای مقابل وحدت که کثرته. خب الان موضوع تقابل روشن شد، موصوف و معروض تقابل روشن شد که کثرت است نه وحدت. حالا که این روشن شد باید تقابل رو معنا کنیم یا متقابلان رو معنا کنیم، فرق نمی کنه چه تقابل رو معنا کنیم، چه متقابلان یکیه. فقط متقابلان رو می خواهم معنا کنیم، اشاره می کنیم به دوتا امری که تقابل دارن، تقابل رو می خواهم معنا کنیم به همون مصدری که تقابل توجه می کنیم و معنا می کنیم. تقابل عبارت هست از عدم اجتماع دو شی، دو شی نتونن با هم جمع بشن. این اصلا بگیم تقابل دارند، اما چطور جمع نشدنی؟ چی شی این واحد جمع نشدند؟ ولی اگه در دو چیز قرار گرفتند میتونن جمع بشن. البته اصلاحا در وقتی که در دو چیز باشن اجتماع گفته نمیشه، باید تو یه چیز باشن تا اجتماع گفته بشه. پس تقابل عبارت هست از عدم اجتماع فی شیء واحد، اون هم فی زمان واحد. در یک زمان نمیتونن جمع بشن ولی در دو زمان اشکال نداره جمع بشن. یعنی اول مثلا این سفیدی در این جسم بیاد، بعدن زمان بعد سیاهی بیاد. این رو اگه دقت بکنید اجتماع نمیگیم، تعبیر به جمع شدن کردن، اما در واقع این تعبیر تعبیر تسامحیه، اینم جمع شدن نمیگیم، بازم در یه شی جمع نشدن، بلکه در یک شی به تعاقب آمدن، یعنی یکی عقب دیگری آمد، یکی پشتر دیگری آمد، من جهت واحده نمیشونن جمع بشن. مثلا عبوبت و بنوبت رو ملاحظه کنید، اینجا تا مقابل همه، ولی میتونن جمع بشن به شرطی که من جهته این باشد، یعنی زید هم اب باشد هم ابن باشد، اشکالی نداره، اب است برای امر، ابن است برای بشر، این من جهته اینه، اشکالی نداره. اما من جهت واحده به این صورت که هم اب باشد برای امر، هم ابن باشد برای امر نمیشه، من جهت واحده نمیشه. پس هرگاه دو چیز فی شیء واحد اولا، فی زمان واحد ثانیا، من جهت واحد ثالثا جمع نشدن، تقابل دارن. بنابراین تقابل عدم اجتماع در یک شیء و در یک زمان و با یک جهت است. متقابلان رو بخوان تعریف کنید، میگید دو شیء هستن که با هم جمع نمیشوند، فی شیء واحد، فی زمان واحد، من جهت واحد. تقابل رو بخواد معنا کنید، معنا میکنید به عدم اجتماع. تقابل مصدره، وقتی میخواد معناش کنید به مصدر معنا میکنید. متقابلان ذاتند، وقتی میخواد معنا کنید به دو ذات معنا میکنید. فرق نمیکنه چه متقابلان رو معنا کنید چه تقابل رو معنا کنید، بالاخره قیود یکی هستند، منتها تعبیر فرق میکنه. تقابل رو تعریف کنید، تعبیر میکنید به مصدر، متقابلان رو تعریف کنید، تعبیر میکنید به ذات. این دو مطلب گفته شد. مطلب اول این بود که تقابل وصف وحدت نیست، بلکه وصف مقابل وحدت، یعنی کثرته. مطلب دوم تفسیر تقابل بود. مطلب سوم تقسیم تقابله که اون رو انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 107، سطر 7. المسألة الحادی عشر فی البحث عن التقابل. قال و یعرض لهو، لهو یعنی مقابل کس، مقابل وحدت. عبارت خاجر رو دقت کنید، عبارت قبلشو داشت و تضاف و الی موضوعها به اعتبارین و الی مقابلها به ثالث و کزل مقابل. کزل مقابل یعنی مقابل وحدت که کسته. وقت میگه و یه روز لهو یعنی برای این مقابل. ضمیر لهو در عبارت خاجر برمیگرده به همین مقابلی که ذکر کرده، یعنی مقابل وحدت که کثرت است. و یعرض له یعنی مقابل وحدت که کثرت است، عارض می شود بر این کثرت آنچه که محال است عروضش لها، یعنی للوحدت. چیزی که محال است بر وحدت عارض شود، بر کثرت می تواند عارض شود. اونی که بر وحدت محال است عارض شود و بر کثرت عارض می شود چیست؟ من التقابل، عبارت است از تقابل. بله
بر کسرت آرز میشه، یعنی بر وحدات کسرت.
بله دیگه، نه بر وحدات کسرت بر هر یکیشون تقابل آرز بشه، بلکه بر همشون با هم تقابل آرز میشه. یعنی دو چیز داشته باشید، نمیگن این تقابل داره اون تقابل داره، میگن این دوتا با هم تقابل دارن، یعنی تقابل وصف این دوتا میشه، نه اینکه تقابل وصف این یکی تنها بشه، دو مرتبه یه تقابل دیگه وصف اون یکی بشه، نه، یه تقابل وصف این دو تا میشه. اقولو یعنی بهی، ضمیر یعنی برمیگرده به خواجه، ضمیر بهی برمیگرده به این کلامی که گفته. معنای عبارت اینه، قصد میکند خواجه به این کلامش این را که مقابل وحدت یعنی کثرت، یعرض له یعنی یعرض له این مقابل، چیزی که محال از عروضش للوحده، اون چیز چیست؟ و هو تقابل. خب چرا تقابل بر کثیر عارض می شود ولی بر واحد عارض نمی شود روشن است. فإن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد، نمی تواند بر واحد عارض بشه، چون تقابل طرفینیه و واحد یه طرف بیشتر نیست. اما انما یعنی منحصرن یعرض این تقابل للکثیر، چرا؟ چون کثیر تقابل طرفینیه و کثیر هم طرفین داره، بلکه شاید هم اطراف داشته باشه، نه طرفین بلکه بیش از طرفین. پس میتواند این وصف تقابل رو بپذیرد، منتها من حیث و کثیرون. مثلا سواد و بیاض، اینا دو نوعن برای لون، به حیث لونیت واحدن، تقابل نمیپذیرن. به حیث سواد بودن و بیاض بودن متعدد و کثیرن، تقابل میپذیرن. یک شی ممکنه دو تا حیث داشته باشه، به حیث کثرتش تقابل نمیپذیره، به حیث وحدتش تقابل نمیپذیره. سواد و بیاض به حیث کثرتشون یعنی نوعیتشون که متعددن وحدت میپذیرن، تقابل میپذیرن. اما به حیث وحدتشون که لون واحدند، بلخواه جنس واحدند دیگه، به این حیث تقابل نمیپذیرن. از قید من حیث و کثیرون توجه کنید، مهمه. و این نمایه عروض و تقابل للکثیر، اما از این جهت که کثیر از اون کثیر اگر حیث وحدت داشته باشد، باز به حیث وحدتش تقابل نمیپذیره، اگر حیث کثرت داشت به حیث کثرتش تقابل میکنه. این یه مطلب بود که در این مطلب بیان کردیم که تقابل وصف چه چیزیست، عارض بر چه معروضیست. بیان شد که عارض است بر کثرت، عارض نیست بر وحدت. و اگر یک شی دو حیث داشته باشد، یکی حیث وحدت یکی حیث کثرت، این تقابل بر اون شی به حیث کثرتش عارض می شود، نه به حیث وحدتش. این مطلب اول بود که تمام شد. حالا مطلب دوم اینه که مفهوم تقابل چیست. تقابل رو میخوام تفسیر کنیم، معنا کنیم، تعریف کنیم. و مفهوم تقابل عدم الاجتماع. ببینید تقابل مصدر، وقتی داره تعریفش میکنه به مصدر تعریفش میکنه، عدم الاجتماع است فی شیء واحد، فی زمان واحد، من جهت واحده که توضیح دادن. قال المتنوع الى انواع الاربعه. المتنوع صفت برای تقابله، و چون تقابل مجروره این را مجرور میکنیم. تقابلی که متنوع می شود یعنی منقسم می شود به چهار قسم، این عبارت می خواد اقسام تقابل رو بیان کنه. اقسام تقابل چهار تاست: تناقض، عدم و ملکه، تضاد، تزایف. این چهار تا در دو تا از این اقسام طرفین وجودی هست. در تضاد طرفین وجودی است، در تضایف هم طرفین وجودی است، در دو تا دیگه طرفین یکیش وجودی است یکیش عدمی است، در تناقض یک طرف عدمی است یک طرف وجودی، در عدم و ملک هم همینطور یک طرف وجودی است یک طرف عدمی. پس در این چهار قسم تقابل ما میتونیم بگوییم که دو قسم تقابل داریم: یکی تقابلی که طرفینش وجودی هست، یکی تقابلش که یک طرفش وجودی، یکی تقابلی که یک طرفش وجودی و یک طرفش عدمیه. وقت بعد این دوتا رو تقسیم کنیم. اول اینطور بگیم تقابل گاهی بین دو وجودی است، گاهی بین یک وجودی و یک عدمی. این شد دو قسم. بعد اون وقت هر قسم رو تقسیم کنیم، وجود اونجایی که تقابل بین دو وجودی باشه تقسیم کنیم به تضاد و تزایف، اونجایی هم که تقابل بین یک وجودی و یک عدمی باشه تقسیم کنیم به تناقض و عدم ملکه. جور دیگه هم میتونیم تقسیم کنیم، حالا من دو تاشو فقط گفتم. مرحوم علامه جور دیگه تقسیم میکنه، میگه یا تقابل بین دو قضیه است یا تقابل بین دو حقیقت. اینجوری وارد بحث میشه که به نحوه دیگه وارد تقسیم میشه. اینه تقسیمات متعددی که در اینجا تصویر میشن، همه شون هم درسته. سواد سلب و ایجاب که همون تقابل تناقضه در قضایا واقع می شود، در حقایق واقع نمی شود. در حقایق واقع نمی شه به خاطر این که سلب یعنی نبودن، ایجاب یعنی بودن. حقایق در خارج یا هستن یا نیستن، نمیتونیم بگیم هم هستن هم نیستن که تناقض درست کنیم. تضاد در خارج میتونیم بگیم این طرفش هم هست اون طرفش هم هست. لذا میتونیم تضاد رو ببینیم در حقیقت خارجی برقرار ببینیم، اما در تناقض نمیتونیم بگیم این طرفش هم هست اون طرفش هم هست. یک طرف سلبه نیست، لذا هیچ وقت ما بین حقایق تناقض قائل نمیشیم، چون نمیتونیم بگیم این حقایق هم هستن هم نیستن بنابراین تناقض درست شد. خب پس تناقض رو در حقایق قرار نمیدیم، در قول و عقد قرار میدیم. مرحوم خواجه میفرماید در قول و عقد قرار میدیم. قول رو تفسیر میکنن به قضیه لفظیه، عقد رو تفسیر میکنن به قضیه ذهنیه. وقتی شما میگید مثلا الانسان حیوانون، وقتی این کلم این جمله رو میگید میشه قول. وقتی تو ذهنتون تصور میکنید الانسان حیوانون میشه عقد. عقد یعنی عقیده. هر دوش قضیه است، چه ملفوظه باشد چه ذهنیه و متصوره باشد، هر دو قضیه. اونجا اونی که ملفوظه بهش میگیم قول، اونی که در ذهن حاصل میشه بهش میگیم عقد. خب تناقض در قول هست، در عقد هست، یعنی بین قضایا هست. زیدون قائمون زیدون لیسه به قائم تناقض داره. از سبادو قابضون دلبسر و از سبادو لیسه به قاب زندر بسر تناقض داره. حالا چه این قضایا در ذهنتون تشکیل بشن چه در لفظتون تشکیل بشن، بالاخره بینشون تناقض راه پیدا میکنه. اما عدم و منشه، عدم و منشه همون سلب و ایجاب هست. بالاخره یک طرف سلبی یک طرف ایجابیه، مثل همون تناقضه. منطقه یه تفاوتی داره که وقتی به عبارت رسیدم اون تفاوت رو عرض میکنم. این دو قسم گفته شد، یکی تقابل سلب و ایجاب بود، یکی تقابل عدم ملکه. البته تقابل عدم ملکه رو یه خود ناقص گفتن، وقتی به عبارت رسیدم کاملش میکنم انشاءالله. دو قسم دیگه هم تقابل داریم که هر دوشون وجودی هم. یعنی در هر دو طرفین وجودی هم. یکی تقابل ضدینه، یکی هم تقابل تضایفه. و حالا ضدین هم با تضایف فرق دارن، با اینکه هر دو وجودی هم ولی بینشون فرق هست. و اون فرق هم بعدا اشاره میکنیم که در ضدین تصور یکی متوقف بر تصور دیگری نیست، اما در تضایف تصور یکی متوقع بر تصور دیگری است. ما اگر بخوایم تحتیت رو تصور کنیم، فوقیت رو که مقابلش رو باید تصور کنیم و بالعکس. همچنین اگر بخوام عبوبت رو تصور کنیم، بنوبت رو که مقابلش رو باید تصور کنیم. در تضایف اینطوره که طرفین باید با هم تصور بشن، یکی به تنهایی تصور نمیشه. اما در تضاد ما این شرط رو نداریم، دو شی ضد هم هست بدونی که تصور یکیشون متوقع بر تصور دیگری باشه. خب به این بیانی که گفته شد هر چهار قسم تقابل توضیح داده شد. گفتیم سلب و ایجاب تقابلی هستن مربوط به قول و عقد، یعنی مربوط به قضیه، در حقایق وجود ندارن. بعد عدم ملکه هم گفتیم مثل سلب و ایجابن، با تفاوتی که انشالله عرض خواهیم کرد. بعد رسیدیم به اون دو تقابل دیگر که یکی تضاد یکی تضایفه. گفتیم در این دو تقابل مابل اشتراکی وجود دارد و مابل امتیازی. مابل اشتراک اینه که طرفین هر دو تقابل باید وجودی باشد. چه تقابل تضاد چه تقابل تضایف، این مابل اشتراکشونه. مابل امتیاز هم مطلبیست که انشالله وقتی رسته مرزم. المتنوع الى انواع الاربعه، یعنی تقابلی که متنوع میشن، نوع نوع میشن به چهار نوع، یعنی تقسیم میشن به چهار نوع. اون چهار نوع چی هست؟ یک، عن السلب و الایجاب، این اولیه. حکم اولی رو بیان میکنن و هو راجعون الى القول و العقد. این رابطه تقابلی که اسمش تقابل سلب و ایجاب است، یا به تعبیری دیگه اسمش تقابل تناقض است، این راجع است به قول و عقد. یعنی فقط در قول که قضیه ملفوظ است یا عقد که قضیه ذهنی است حاصل میشه، در حقایق تناقض حاصل نمیشه. البته این نظر خواجه است، بعضی این نظر رو قبول ندارن، در حقایق هم تناقض رو قائلند. قصه دوم، والعدم والملکه. تقابلی است که یک طرفش عدم باشد یک طرفش ملکه باشد. اینو باید توضیح بدیم که ملکه اون امر و صفت وجودی است، عدم سلب همین صفته. مثلا بصر گفته میشه ملکه است، اما عدم البصر یا اما که سلب این ملکه است گفته میشه بعد عدم است. پس عدم و ملکه معناشون اینه که امر وجودی که اسمش ملکه است سلب شود که اسمش می شود عدم، وقت اون امر وجودی با عدم خودش تقابل عدم و ملکه داره. عدم و ملکه با بیانی که الان شد معلوم شد که یکیش سلبه یکیش ایجابه، ملکه ایجابه، عدم هم که سلبه. پس فرقش با سلب و ایجاب چیه؟ سلام علیکم. عدم و ملکه با سلب و ایجاب چه فرقی داره؟ جواب اینه که در سلب و ایجاب ما هیچ خصوصیتی رو نداریم، اما در عدم و ملکه خصوصیتی داریم. اون خصوصیت چیست؟ عبارت خواجه اینه که مأخوذاً به اعتبار خصوصیت ما. اون خصوصیت چیه؟ که در عدم و ملکه هست در تناقض یا سلب و ایجاب نیست. اون خصوصیت رو مرحوم لاهیجی در شوارد طوری معنا کرده، مرحوم علامه اینجا جور دیگه معنا میکنه. من کلام شوارق رو الان عرض میکنم، کلام علامه رو وقتی رسیدن بیان میکنه، وقتی به شهر رسیدن بیان میکنه. در عدم و ملکه گفته میشود باید به امری که قابلیت ملکه رو دارد هم ملکه رو نسبت بدیم، هم اگر ملکه رو نداشت عدم ملکه رو نسبت بدیم. یعنی به امر قابل، امری که قابل ملکه است، اون امری که قابل ملکه است هم متعلق موصوف به ملکه میتواند قرار بگیرد، هم اگر ملکه رو نداشت موصوف به عدم میتواند داخل شود. پس موصوف به ملکه و یا عدم ملکه باید قابل باشد که موصوف به ملکه بشود. مثلا فرض کنید که بصر ملکه است، امر وجودی میشه ملکه، اما که سلب همین بصره می شود عدم مرج، می شود عدم مرج. خب پس بسر می شود ملکه و اما می شود عدم مرج. عدم یعنی عدم مرج. ما به دیوار نمیتونیم بگیم بسیر، قابلیت نداریم. همچنین نمیتونیم بگیم اعما، چون قابلیت بصر نداره قابلیت اعما بودن هم نداره. اما به زید میتونیم بگیم بسیر، پس اگر بصر نداشت بهش میتونیم بگیم اعما. بنابراین توجه کردید که در عدم و ملکه اون چیزی که میخواهد موصوف باشد به عدم یا ملکه باید هم قابلیت ملکه رو داشته باشه هم قابلیت عدم ملکه رو داشته باشه. اون وقتی که میتونیم بگیم این صفت ملکه است، عدمش عدم ملکه است. اما در سلب و ایجاب ما این شرط رو نداریم. سلب و ایجاب رو هر دو رو میتونیم به هر چیزی دلم خواست نسبت بدیم. مثلا به دیوار میتونیم نسبت بدیم امر وجودی رو که ملکه نباشد، و میتوانیم سلب همون امر وجودی رو نسبت بدیم. مثلا دیوار فرض کنید که بیاض دارد لا بیاض دارد، تناقضه، عدم ملکه نیست. اون خصوصیتی که ما در عدم و ملکه شرط میکنیم اون خصوصیت رو در سلب و ایجاب شرط نمیکنیم. و اون خصوصیت این است که باید هم ملکه رو نسبت بدهی به موضوعی که قابل ملکه است، هم سلب ملکه رو که ازش تعبیر میکنیم به عدم باید نسبت بدهی به موضوعی که قابل ملکه است. اگر موضوع قابل ملکه نبود نه خود ملکه بهش اسناد داده میشود و نه عدم، در حالی که در تناقض ما این شرط رو نداریم. به یک موضوعی میتونیم وجود رو نسبت بدیم، میتونیم سلب رو نسبت بدیم، ولی قابلیت وجود و سلب و اینها نداشته باشه. اصلا ما در تناقض این شرط رو نداریم. از فرق بین عدم و ملکه از یک طرف و سلب و ایجاب از طرف دیگر همین خصوصیتی است که در عدم ملکه اعتبار می شود ولی در سلب و ایجاب اعتبار نمی شود. عبارت را بچه کنید. ول عدم و ملکه این قسم دوم از تقابله، و هول اول یعنی عدم و ملکه همون قسم اوله، یعنی همون سلب و ایجابه، منتها مأخوذاً به اعتبار خصوصیت ما، در حالی که اخذ شده به اعتبار یه خصوصیتی. چه خصوصیت را عرض کردم؟ یعنی چی؟ من عبارت مرحوم لاهیجی رو میخونم با توضیحی که دادم عبارتش روشنه. قبل از این که من عبارت رو بخونم این مطلب رو اضافه کنم که ما در عدم و ملکه عدم رو اضافه میکنیم به ملکه. ملکه عبارت از بصر، عدم عبارت است از عدم البصر، که باید عدم به ملکه اضافه بشه. اون وقت این عدم و عدم ملکه برای چیزی ثابت می شود که اون چیز بتواند مضافون الی این عدم رو که همون ملکه است قبول کند. حالا که این عبارت رو مطلب رو توجه کردید به عبارت لاهیجی توجه کنید. وحیان نسبه خصوصیت رو داره معنی می کنه. وحیان نسبه الی قابلن لما اضیف الی السلب. ما اضیف الی السلب گفتیم ملکه است، پس قابل لما اضیف الیه السلب یعنی قابل للملکه. هیان نسبه الی قابل لما اضیف الیه السلب. عدم و ملکه رو باید نسبت بدید به امری که قابل است. قابل چیست؟ قابل ما اضیف الیه السلب یعنی ملکه. قابلون لما اضیف الیه السلب یعنی قابلون للملکه. شما می توانید عدم و ملکه رو به چیزی نسبت بدید، به موضوعی نسبت بدید که اون موضوع قابل است لما اضیف الیه السلب یعنی قابل است للملکه. بن یکون السلب لا سلبا للایجاب مطلقا بل اما من شأن الایجاب، که این همون مطلبی که عرض کردم، وقتی سلب میکنید سلب نمیکنید ملکه را از هر چیزی که شد، بلکه سلب میکنید ملکه را از چیزی که شأنش، از چیزی که شأنش قبول کردن ملکه است. در عدم ملکه سلب میکنید ملکه را از چیزی که شأنش این است که ملکه را داشته باشه، شأنش این است که بصر رو داشته باشه. وقت اگر این بصر رو نداشت، شما این بصر رو از او سلب میکنید، میشه عدم ملکه. خب میخواستم این عبارت رو خوندم که بفهمونم مرحوم لایجی خصوصیت رو اینطوری معنا کرده. حالا به تفسیر علامه من بعدا میرسیم انشاءالله که مرحوم علامه جور دیگه معنا کرده. البته جور دیگه معنا کرده به ظاهر به نظر میرسه از نظر لفظی جور دیگه معنا کرده، ولی معنایی که علامه کرده میتونیم ارجاعش بدیم به معنایی که لایجی کرده و به لفظ. خب این دو قسم تمام شد. از تقابل متنوع می شود به چهار قسم، عن سلب و ایجاب این قسم اول بود، و عدم و ملکه این قسم دوم بود. حالا قسم سوم و چهارم می خوام بخونیم، و تقابل از ضدین و هما وجودیان. یکی قسم دیگر از تقابل، تقابل ضدینه. که تقابل ضدین در دو امر وجودی حاصل می شود، و تقابل از ضدین و هما وجودیان، هما یعنی این ضدین. یعنی این ضدین وجودی هست، تقابلی که بینشون هست میشه تقابل ضدین. البته واو و هما را میتونید واو حالیه بدید، که عبارت اینطور میشه، یکی هم یک قسمم تقابل ضدین است در حالی که ضدین وجودی هست. البته لزومی نداره واو حالیه باشه، شاید به حالیه نگیرید راحت تر معنا کنید، ولی عرض میکنم حالیه هم میتونه باشه. بعد در عبارت خواجه هست و یتعاکس و هوبه و ما قبله و فی تحقیق و المشهوریت. این عبارت رو من مختصر توضیح میدم، مفصلش تو عبارت مرحوم علامه میاد. هم تقابل ضدین به دو قسم حقیقی و مشهوری تقسیم میشه، هم تقابل عدم و ملکه به دو قسم حقیقی و مشهوری تقسیم میشه. در تقابل عدم و ملکه حقیقی عام است، مشهوری خاص. در تقابل ضدین برعکسه، حقیقی خاص است، مشهوری عام. پس یتعاکس و هوبه عکس میشود، هوبه یعنی تقابل ضدین، و ما قبله یعنی تقابل عدم و ملکه عکس می شود در تحقیق یعنی حقیقی بودن، و مشهور یعنی مشهور بودن. همون تکرار کردم، در تقابل عدم و ملکه اون عام حقیقی است، خاص مشهوری. اینا هر من انشاءالله بعدا توضیح داده می شه. اما در تقابل تضاد عام مشهوری است، خاص حقیقی است، درست عکس اون چه که در تقابل عدم و ملکه داریم. پس این دو تا تقابل ها در حقیقی بودن و مشهوری بودن عکس همند. اونجا که عدم و ملکه حقیقی است، در اونجا تضاد مشهوری است، و اونجا که تضاد حقیقی است، عدم و ملکه مشهوری است. اینا رو بعدن باید توضیح بدم که عامش چیز، خاصش چیز، تا بعد روشن بشه که در عدم و ملکه کدامش رو مشهوری میگیم، کدامش رو حقیقی میگیم، همچنین در تضاد کدامش رو حقیقی میگیم، کدامش رو مشهوری. خب البته از شرم این عبارت باید بعدم توضیح کامل داده بشه، من چون دارم عبارت رو میخونم برای این که ناقص نمونده باشه یه توضیح مختصر عرض کردم، ولی میدونم این توضیح مختصر همه مطلب رو بیان نکرده و هنوز در ذهن شما ابهام هست. و تقابل تضایف عجب از تقابل ضدینه، یعنی قسم چهارم تقابل تضایف. پس بعد از اعنی چهار قسم آوردیم، اعنی از سل و بل ایجاب یک، والعدم و الملکت دو، و تقابل از ضدین سه، و تقابل از تضایف چهار. همه را منسوب خوندیم دیگه، چون مفعول عنیه، مفعول عنیت. پس گفتیم تقابل متنوع می شود، منقسم می شود و انواع اربعه، و انواع اربعه عنی سلب و ایجاب و عدم و ملکه بود ضدین و تضایف، این چهار قسم گفته شده. مرحوم علامه قبل از اینکه این چهار قسم رو توضیح بدن یه مطلبی رو مطرح میکنن، و اون اینه که طرفین تقابل میتوانند وجودی باشند، هر دو وجودی باشند، میتواند یکی وجودی باشد یکی عدمی، اما آیا میتواند هر دو عدمی باشد؟ این سؤاله که باید جواب داده بشه. سه قسم تصور میکنیم، اما میخوام ببینیم هر سه قسم رو داریم یا نداریم. ما میتونیم دو طرف رو هر دو رو وجودی بگیریم، میتونیم دو طرف رو هر دو رو سلبی بگیریم، میتونیم یک طرف رو وجودی یک طرف رو سلبی بگیریم. در مقام تصور این سه تا فرض رو میتونیم داشته باشیم، اما بیام تو واقعیت آیا هر سه رو داریم یا فقط اونجایی که طرفین وجودی هستند و اونجایی که یک طرف وجودی است یک طرف عدمی است داریم، اونجایی که هر دو سلبی هستند و عدمی هستند نداریم. مرحوم علامه می فرماید اونجایی که دو طرف سلبی باشند عدمی باشند نداریم، دو طرف یا باید وجودی باشند چنانچه در تقابل ضدین و تقابل تضایف است، یا باید یکی وجودی باشد یکی سلبی باشد چنانچه در تقابل تناقض یا عدم ملکه هست. اونجا که هر دو طرف سلبی باشند تقابلی برقرار نمیشه، این باید اثبات بشه. چرا در دو سلبی تقابل برقرار نمیشه؟ این که در وجودی تقابل برقرار میشه یا در یک وجودی و یک عدمی تقابل برقرار میشه توضیح داده میشه. وقتی ما اقسام تقابل رو گفتیم این مطلب روشن میشه، اما اینکه ما تقابلی که دو طرفش سلبی باشد نداریم اینو باید الان توضیح بدیم. الان میخوام شروع کنیم به توضیح دادن. توجه کنید در توضیح ما دو دستگاه تشکیل میدیم، در یه دستگاه سلب مطلق رو با سلبی مقایسه میکنیم، در دستگاه دیگر سلب خاص را با سلب مقایسه میکنیم. چون وقتی دو طرف سلبی باشن ممکنه دو طرف سلبی مطلق باشن، ممکنه دو طرف سلب خاص باشن، ممکنه یک طرف سلب مطلق باشه یک طرف سلب خاص، همش باید بیان بشه، باید هر ستاش باید باطل بشه. لذا گاهی سلب مطلق رو با اون دو تا سلب دیگه میسنجیم، یعنی با سلب مطلق و سلب خاص با دو تا سلب دیگه، یعنی یک طرف رو سلب مطلق قرار میدیم یک طرف رو یا سلب مطلق یا سلب خاص قرار میدیم. این یک بحث. یه دستگاه دیگه اینی که یک طرف سلب خاصه طرف دیگه یا سلب خاص یا سلب مطلق. پس در دستگاه اول یک طرف رو سلب مطلق قرار میدیم، در دستگاه دوم یک طرف رو سلب خاص قرار میدیم. توضیح مثلا سلب مطلق روشنه، یعنی نبود. سلب خاص یعنی نبود ثبات، مثلا نبود بیاض، نبود حلاوت، نبود انسان و هستی. به تعبیر عربی بگم سلب مطلق یعنی عدم، سلب خاص یعنی عدم بیاض مثلا. به تعبیر دیگه سلب مطلق یعنی لا، سلب خاص یعنی لا بیاض. خب حالا ما میخواییم ملاحظه کنیم که اگر یک طرف سلب مطلق بود، عدم بود، طرف دیگر میتواند سلب مطلق یعنی عدم باشد یا سلب خاص باشد یا نمیتواند. این یک بحث ماست. یه بحث دیگه، اگر یک طرف سلب خاص بود، میخوام بیان کنیم که آیا طرف دیگه میتونه سلب خاص باشد یا میتونه سلب مطلق باشه یا نه. حالا اون وقتی که طرف اولمون سلب مطلق باشه ملاحظه میکنم، بعدم اون وقتی که طرف اولمون سلب خاص باشه ملاحظه میکنم. اون وقت که طرف اولمون سلب مطلق باشه، طرف دوم نمیتواند سلب مطلق باشد، چون سلب مطلق یکی بیشتر نیست. سلب مطلق یعنی عدم مطلق، عدم مطلق ما چند تا نداریم. لا میز فل عدم، عدم که با هم میز ندارن، عدم مطلق یکی بیشتر نیست. خب عدم مطلق رو که یکیست، اگه بخواد با عدم مطلق بسنجید، یعنی یک شی رو با خودش بسنجید، یک شی با خودش که تقابل نداره. اول بحث هم گفتیم واحد تقابل نمیپذیره، کثیره که تقابل میپذیره، یک شی با خودش تقابل نداره. پس نمیتونید بگید سلب مطلق با سلب مطلق تقابل داره، چون سلب مطلق با سلب مطلق یکیه، یه چیزه. اگر بگید سلب مطلق با سلب مطلق تقابل داره، یعنی یک شی با خودش تقابل داره، که غلطه. این روشن شد. سلب مطلق با سلب خاص چی؟ طرف اول سلب مطلق باشه، طرف دوم سلب خاص باشه. اینو ببینیم میتونه تقابل داشته باشه یا نه. میفهمید اینم تقابل نداره. این میتونه متعدد باشه، مثل سلب مطلق نیست. سلب مطلق متعدد نبود، لذا نمیتونیم طرفین درست کنیم، بگیم این طرف سلب مطلق اون طرف هم سلب مطلق. اما در سلب مطلق و سلب خاص میتونه متعدد باشه. سلب مطلق اینه که مثلا عدم، سلب خاص یعنی عدم بیاض. اینا دو سند، ولی آیا میتونن تقابل داشته باشن؟ نه. سلب خاص مصداق سلب مطلقه، مصداق چه با صادق تقابل نداره. مثلا زید مصداق انسانه و انسان صادق بر زیده، این مصداق که زیده با اون صادق که انسانه تقابل نداره. هیچ وقت مصداقی با صادق تقابل نداره. در ماننفی هم سلب خاص مصداقه، سلب مطلق صادقه، این دوتا با هم تقابل ندارن. پس اگه یک طرف رو سلب مطلق قرار دادیم، طرف دیگر رو سلب خاص قرار دادیم، درسته که دو طرف درست میشه، اما این دو طرف تقابل ندارن. اگر یک طرف سلب مطلق باشه، طرف دیگر هم سلب مطلق باشه، این دو طرف اصلا درست نمیشه، چون سلب مطلق یکی بیشتر نیست، اصلا دوتا نمیتونه باشه. اینجا اصلا دو طرف درست نمیشه که بعدا بحثون تقابل دارن یا ندارن. اما در وقتی که یک طرف سلب مطلق یک طرف سلب خاص، تعدد درست میشه، دو طرف درست میشه، اما تقابل حاصل نیست، یکی مصداق دیگری است و تقابل پیدا نمیکنه. این مطلب تمام شد، روشن شد که اگر چیزی، اگر سلب مطلقی داشتیم، این طرف اولمون سلب مطلق بود، طرف دوممون نمیتوانه سلب مطلق باشد، نمیتوانه سلب خاص باشد، که بیان کردیم نمیتوانه سلب مطلق باشد، چون اصلا طرف دوم نمیشه. اگر اون طرف اول سلب مطلقه، سلب مطلق دوباره اون طرف اوله، دیگه طرف دوم نمیتونی سلب مطلق رو قرار بدیم، چون شیء رو که نمیشه تو دو طرف قرار داد، شیء واحد رو در دو طرف نمیشه قرار داد. اما اگر طرف اولمون سلب مطلق باشه، طرف دوم سلب خاص باشه، اینجا بازم تقابل نیست، اگر چه تعدد حاصل تقابل نیست. پس نتیجه گرفتیم که اگر طرف اولمون سلب مطلق باشد، طرف دوم نمیتوانه سلب مطلق باشد، نمیتوانه سلب خاص باشد. فرض بعدی که باید درش فرض کنیم اینه که طرف اولمون سلب خاص باشه. اون رو باز بحث میکنیم که طرف دوم میتوانه سلب مطلق یا سلب خاص باشد یا نمیتوانه. اون وقتی رسیدیم بحث میکنیم. ذکر الحکما که اصناف تقابل 4 تاست و ذالک، این که اصناف تقابل 4 تاست به خاطر این است که متقابلن یا یکی وجودی است و دیگری عدمی، که این به 2 قسم تقسیم میشه. یا هر دو وجودی هم که اینم به طور تقسیم میشه، نتیجتا اقسام تقابل میشه چهارشون. خب ممکنه شما بگید یه دست میگم درست کن که طرفین تقابل هر دو سلبی باشن، اونم دوباره تقسیم کن که اقسام تقابل بیشتر بشه. میفهمد؟ نه نمیشه، به خاطر اینکه دو طرف تقابل نمیتونن سلبی باشن. ولا یمکن ان یکونا، یعنی دو طرف تقابل یا متقابلین، فرق نمی کنه چه بگید طرفین تقابل یا بگید متقابلین. ولا یمکن ان یکونا متقابلین عدمیه، نمیتونن هر دوشون عدمی باشن. لعدم تقابل بین الامور العدمیه، بین امور عدمیه تقابل نیست. حالا تقابل نیست یا این امور عدمیه اصلا تعدد ندارن چنانچه در سلب مطلق و سلب مطلقه، یا اگرم تعدد دارن تقابل ندارن چنانچه در سلب مطلق و سلب خاصه، یا چنانچه بعدن میگیم بین سلب خاص و سلب خاص دیگره، اونجا هم تعدد هست و تقابل نیست. هنوز بیان نکردم این اسم رو، اینو بعدن میشه بیان میکنم. از سلب المطلق انما یقابله الایجاب. خب من این مثلا از خارج نگفتم، گفتم که مقابل سلب مطلق، سلب مطلق رو نمیشه قرار داد. همچنین گفتم مقابل سلب مطلق، سلب خاص رو نمیشه قرار داد. این دوتا رو گفتم ولی بیان نکردم که مقابل سلب مطلق چی هست. میگن مقابل سلب مطلق یکی از دو چیزه، یا ایجاب مطلق یا ایجاب خاص. در مقابل سلب مطلق، سلب مطلق نیست اولا، سلب خاص نیست ثانیا، ولی میتواند ایجاب مطلق باشد، میتواند مقابل سلب مطلق رو عرض میکنم، مقابل سلب مطلق میتواند ایجاب مطلق باشد، میتواند ایجاب خاص باشد. سلب مطلق یعنی عدم، مقابلش میتواند ایجاب مطلق باشد یعنی وجود، مقابلش میتواند ایجاب خاص باشد یعنی وجود الانسان مثلا یا وجود البیان هرچی. پس در مقابل سلب مطلق ایجاب مطلق یا ایجاب خاص قرار گرفته، نه سلب مطلق و نه سلب خاص. از سلب المطلق انما یقابله الایجاب، یا ایجاب مطلق یا ایجاب خاص که توضیح دادم. ولا یقابله سلب مطلق، در مقابل سلب مطلق، سلب مطلق قرار نمیگیره. لانه نفسه، زیرا سلب مطلق خود سلب مطلقه، شیء که با خودش مقابله پیدا نمی کنه. پس سلب مطلق هم با سلب مطلق مقابله پیدا نمی کنه. ولا سلب خاص، یعنی مقابل سلب مطلق سلب خاص هم واقع نمی شود، زیرا سلب خاص جزئی است، تحته یعنی تحت سلب مطلق، و هیچ جزئی با کلی خودش یا هیچ مصداق با صادقه بر خودش تقابل نداره. پس سلب مطلق و سلب خاص تقابل ندارن. این تمام شد. در این فرضی که الان در این بحثی که مطرح کردیم، سلب مطلق رو طرف اول گرفتیم، وقت طرف دوم یا سلب مطلق قرار گرفت یا سلب خاص. حالا میخوام سلب خاص رو طرف اول قرار بدیم، وقت طرف دوم یا سلب مطلق قرار میگیره یا سلب خاص قرار میگیره. اینو میخوام رسیدگی کنیم ببینیم میشه یا نمیشه. ایشون میفرماد که اگه طرف اول ما سلب خاص باشه، طرف دوم نمیتونه سلب مطلق باشه. درسته، تعدد درست میشه، دو طرف درست میشه، ولی تقابل بینشون نیست، زیرا یک طرف جزئی طرف دیگه است. سلب خاص مصداق سلب عامه، و هیچ وقت مصداق با صادق تقابل نداره. پس سلب خاص که یک طرف قرار گرفته با سلب مطلق تقابل نداره. اما سلب خاص با سلب خاص چی؟ که هر دو طرف سلب خاص قرار میگیرن. خب اینجا تعدد درست میشه، آیا تقابل هم حاصله یا نه؟ میخوام ثابت کنیم که تقابل حاصل نیست. بیان رو توجه کنیم، اونجا که دو طرف سلب خاص واقع میشن، دو تا نمونه داره، یعنی دو جور میشه. یکی این که اون مسلوب ها با هم قابل جمع باشند، مسلوب ها یعنی اونایی که مدخول عدم هستند، مدخول لا هستند. مثلا فرض کنید لا حلاوت و لا بیاض، لا حلاوت و لا بیاض، این هر دو سلب خاص هستند، مدخول لا در لا حلاوت، حلاوت مدخول لا در لا بیاض، بیاض. این دو تا مدخولا با هم جمع میشن، با هم تنها تقابل ندارن، حلاقت و بیاض جمع میشه. شکر قند هم بیاض داره هم حلاقت داره. اینا دو تا سلب خواستند که ایجاباشون با هم جمع میشه. ایجاباشون با هم جمع میشن چی؟ یعنی مقابلشون با هم جمع میشه. لا حلاوت مقابلش میشود حلاوت، لا بیاض مقابلش میشود بیاض، لا حلاوت و لا بیاض مقابلشون که حلاوت و بیاض با هم جمع میشه. من گفتم مدخول لا در این دوتا با هم جمع میشه. مرحوم علامه فرمود مقابلاشون با هم جمع میشه، فرقی نمی کنه. هر دو تعبیر یه مفاد دارن. مقابل لا حلاوت حلاوت هست، مقابل لا بیاض بیاض هست. این دوتا مقابلا با هم جمع میشن. خب اگر دوتا مقابلا با هم جمع شدن، دوتا سلبان با هم جمع میشن. یه جا ممکنه شما پیدا کنید که لا حلاوت هم صدق کنه، لا بیاض هم صدق کنه. مثلا فرض کنید یک جسمی که سیاه هست و ترش، این هم لا بیاض بهش صدق میکنه هم لا حلاوت بهش صدق میکنه. پس لا حلاوت و لا بیاض با هم تقابل ندارن. چرا؟ چون در یک صدق کرد. روشن شد؟ اونجا که دوتا سلب خاص داریم با این که دوتا هستن اما تقابل بهشون نیست، تو قابل اجتماع در این نمونه. یه نمونه دیگه مثال میزنیم که مقابلاشون با هم نمیسازن. اینجا دو تا سلب خاص بود، در این نمونه که الان مثال زدیم دو تا سلب خاص بود که مقابلاشون با هم میساختن. اما حالا میخوام دو تا سلب خاص دیگه بیاریم که مقابلاشون با هم نمیسازن، مثل لا سواد و لا بیاض. لا سواد مقابلش سواده، لا بیاض مقابلش بیازه. این دوتا مقابلات چه سواد و بیاض هم با هم نمیسازن. حالا میخوام ببینیم لا سواد و لا بیاض چه حال شدنن، تقابل دارن یا ندارن. میفهمد این دوتا هم تقابل ندارن با اینکه مقابلشون تقابل دارن. مقابل لا سواد و لا بیاض که خود بیاض و سواد تقابل دارن، اما لا سواد و لا بیاض تقابل ندارن. چرا؟ چون درسته که لا سواد در و لا بیاض در مقابلاشون جمع نمیشند، یعنی لا سواد و لا بیاض رو نمیشه تو بیاض جمع کرد. لا سواد میشه آورد، لا بیاض نمیشه آورد. در بیاض لا بیاض نمیاد. همچنین در سواد لا بیاض و لا سواد نمیشه جمع کرد، یعنی چون لا سواد نمیتونید بیارید در سواد، چون لا سواد نمیتونید بیارید، لا سواد و لا بیاض هم نمیشه بیارید. پس در این دوتا متقابل که یکی سواد یکی بیازه نمیتونید لا بیاض و لا سواد جمع کنید. در بیاض نمیتونید لا سواد و لا بیاض جمع کنید چون لا بیاض نمیاد. در سواد نمیتونید لا بیاض و لا سواد جمع کنید چون لا سواد نمیاد. علایان در هیچ کدوم از این دو مقابل ها لا سواد و لا بیاض جمع نمیشه. ولی از این دو مقابل بگذارید، در یه چیزی دیگری مثلا در یه جسم لا سواد و لا بیاض جمع میشه. این جسم نه سفید نه سیاسی، رنگی دیگه است، اشکال نداره. یا فرض کنید هوا که شفافه نه سفید نه سیاس، اصلا بیرنگه. پس لا سواد و لا بیاض رو میتونید جمع کنید در یه جا، اگر چه در خود مقابلاشون نمیتونید جمعشون کنید اما در یه جا دیگه میتونید جمعشون کنید. از اینجا نتیجه میگیریم که این چنین دو سلب خاصی هم تقابل نداره. مثل لا سواد و لا بیاض هم که موجبهاشون تقابل داره خودشون تقابل نداره، مثل لا حلاوت و لا بیاض که موجبهاشون تقابل نداره بازم خودشون تقابل نداره. پس دو تا سلب خاص هیچ جا تقابل نداره، چه اونجایی که موجبهاشون تقابل ندارن چه اونجایی که موجبهاشون تقابل دارن. چه مثل لا حلاوت و لا بیاض باشه که موجبهاشون تقابل ندارن، چه مثل لا سواد و لا بیاض باشه که موجباشون تقابل داره. در هر دو قسم اون دو تا سلب خاص تقابل نداره. پس روشن شد که اگر طرف اول ما سلب خاصه، طرف دوممون سلب خاصه، تقابل حاصل نیست. و روشن هم شده بود که اگر طرف اولمون سلب خاصه، طرف دوممون سلب عامه، بازم تقابل نداره، چون طرف اول میشه جزئی طرف دوم، مصداق طرف دوم، مصداق با صادق تقابل نداره. پس سلب خاص تقابل ندارد، نه با سلب عام نه با سلب خاص دیگه است. قبلا گفتیم سلب عام تقابل ندارد با سلب عام و تقابل ندارد با سلب خاص. حالا میگیم سلب خاص هم تقابل ندارد با سلب عام، تقابل هم ندارد با سلب خاص. پس معلوم شد تا اینجا که دو تا سلب اصلا با هم تقابل ندارن. لذا در بحث تقابل یا دو تا وجودی رو مطرح میکنیم یا یک وجودی یا یک عدمی رو مطرح میکنیم. نمیتونیم دو تا سلبی رو مطرح کنیم چون دو تا سلبی تقابل پیدا میکنه. به بیانی که گفتم ولا سلب خاص، بله اینا خونده بودن، و سلب خاص انما یقابله ایجاب خاص، اینم از خارج نگفتن. در مقابل سلب خاص ایجاب خاص واقع میشه، یعنی در مقابل لا بیاز بیاز واقع میشه، در مقابل لا سواد سواد واقع میشه. ایجاب مطلق واقع نمیشه، ایجاب خاص واقع میشه. در مقابل لا بیاز وجود واقع نمیشه، وجود البیاز واقع میشه. در مقابل لا حلاوت وجود واقع نمیشه، وجود الحلاوه واقع میشه. پس در مقابل سلب خاص ایجاب خاصه، نه ایجاب مطلق است نه سلب مطلق است نه سلب خاص است. و سلب الخاص انما یقابله ایجاب خاص، در مقابل سلب خاص ایجاب خاص واقع میشود، ایجاب مطلق واقع نمیشه. نگفت الدامه چون لازم نبود گفته بشه. اون چه مهم است اینه که در مقابل سلب خاص چه سلبی میخواد واقع بشه، اون مهمه که باید گفته بشه. لا سلب مطلق، در مقابل سلب خاص سلب مطلق قرار نمیگیره، زیرا که سلب خاص جزئی له، جزئی است برای سلب مطلق و هیچگاه جزئی با کلی خودش تقابل نداره. پس در مقابل سلب خاص سلب مطلق واقع نمیشود، ولا سلب خاص، در مقابل سلب خاص سلب خاص هم واقع نمیشه. چرا؟ عبارت رو توجه کنید، از خارج مطلب روشن شده، عبارت رو توجه کنید که روشن میشه. لأن مقابله هما، ضمیر مقابله هما برمیگرده به سلب خاصی که بعد از ولا سلب خاص واقع شده و به سلب خاصی که در جمله و سلب خاص انما یقابله ایجاب خاص واقع شده. ضمیر مقابله ما به این دو تا سلب خاصا برمی‌گرده، زیرا مقابله ما یعنی مقابل این دو تا سلب دو حالت داره، یا خود اون مقابلات تقابل ندارند چنانچه در لا حلاوت و لا بیاز دیدی که مقابلاشون که حلاوت و بیازند تقابل ندارند، یا نه مقابل های این دو تا سلب خاص تقابل دارند، مثل لا سواد و لا بیاز که لا سواد و لا بیاز دو سلب خاصن، مقابلاشون که سواد و بیاز تقابل دارند. پس مقابل این دو سلب خاص یا تقابل دارند یا تقابل ندارند. میفرماد ان لم یتقابلا، اگر مقابل این دو سلب خاص تقابل نداشتند، چنانچه در لا حلاوت و لا بیاز دیدید که دو تا سلب خواستن مقابلاشون که سواد و بیازه تقابل ندارن، اگر این دو تا مقابل تقابل نداشتن فظاهرون انهما، یعنی دو تا سلب هم لایت قابلن، ظاهر است که دو تا سلب هم تقابل پیدا نمی کنن. همونطور که لا حلاوت و همونطور که حلاوت و بیاز تقابل ندارن، سلب ها هم که لا حلاوت و لا بیازه تقابل ندارن. این روشنه. و چزاله، یعنی باز بین دو تا سلب تقابل نیست، این تقابلا، اگر دو تا مقابل تقابل داشته باشن، اون وقتی که دو تا مقابل تقابل دارن بازم بین دو تا سلبشون تقابل نیست. چرا بین دو تا سلب تقابل نیست؟ لصدق این دو تا سلب با هم صدق میکنن بر چی؟ بر غیر متقابله، بر متقابله صدق نمیکنن. لا سواد و لا بیاز بر متقابله که این سواد هست یا بیاز هست صدق نمیکنن، بر غیر متقابلین یعنی بر غیر سواد و بیاز چرا صدق میکنن؟ هر دوشون با هم کم میشن. لا بیاز و لا سواد در مقابلاشون که سواد و بیازه جمع نمیشن و صدق نمیکنن. در غیر مقابلاشون جمع میشن و چون جمع میشن پس تقابل ندارن. و چه داره؟ یعنی تقابل نیست بین دو فصل خاص. اگر تقابل داشته باشن مقابلاشون مثل لا سواد و لا بیاس. چرا این لا سواد و لا بیاس تقابل ندارن؟ زیرا این دوتا یعنی لا سواد و لا بیاس با هم صدق میکنن، یعنی جمع میشوند علا غیر المتقابلین. بر غیر متقابلین که در مثال ما سواد و بیاز است، این لا سواد و لا بیاز میتونن جمع بشن و وقتی تونستن جمع بشن تقابل ندارن. و هزا کلهو ظاهر، این مطلوب گفتیم همشون ظاهر شد ظاهرن. پس نتیجه بحث ما این شد که طرفین تقابل میتوانند وجودی باشن، این درسته. طرفین تقابل میتوانند یکی وجودی باشد یکی عدمی، اینم درست. طرفین تقابل نمیتونن سلبی باشن، چه سلب مطلق چه سلب خاص. در جایی که طرفین میخوان سلبی باشن سه حالت اتفاق میافته، نه بیشتر. یا هر دو سلب آمد، یا هر دو سلب خواستند، یا یکی سلب آن یکی سلب خواست. اونجا که هر دو سلب آن، من گفتیم مثلا تعددی نیست تا تقابل باشد. اونجا که یکی سلب آن و یکی سلب خواسته، گفتیم تعدد هست منتها چون یکی جزئی دیگری است تقابل بینشون است. اونجا که هر دو سلب خواست باشن دو قسم کردیم، یا متقابلاشون تقابل نداشتند، یا متقابلاشون تقابل داشتن ولی علایال خود سلبها تقابل نداشتن. مثلا تمام شد، روشن شد که طرفین تقابل ممکن نیست سلبی باشند، یا باید هر دو ایجابی باشند یا یکی سلبی و یکی ایجابی. حالا که این مطلب معلوم شد، وارد تقسیمی میشویم که خاطر کرده تقابل رو تقسیم میکنیم به چهار قسم که در دو قسم طرفین وجودی هست، در دو قسم یک طرف وجودی است یک طرف سلبی. ظاهرا وقت گذشته نمیتونیم ادامه بدیم وسط مطلبی، ولی چاره نداریم میذاریم اگه از آیه.